زنگ ساعت 10 صبح رو از رادیو ایران شنیدید. همچنان از پخش این شبکه رادیویی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم صدای راهبران رو بشنوید.
صدای راهبران
با نام و یاد خدا آفریدگار همه مبدأها، مسیرها و مقصدهای زیبا، الهی به امید تو. شنونده های خوب، هموطنان نازنین، هر جای ایران زیبا و دلربا که هستین، سلام، صبحتون بخیر. در یکی دیگر از روزهای خوب خدا، 28 روز از خرداد ماه، همراه شما عزیزانیم با برنامه صدای راهبران. صدای شماست، اینجا برنامه مختص شماست. این برنامه کاریست از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. خدا قوت و خسته نباشید میگیم به همه زحمتکشان عرصه حمل و نقل عمومی، به ویژه شما رانندگان گرامی. با ما در ارتباط باشید و بگید در کدوم محور در حال رانندگی هستین، وضعیت جاده چطوره، وضعیت آب و هوا چطوره. 224-86-225-009 و شماره پیامک ما 3900. امروز هم مانند روز گذشته با جناب آقای مهندس محمد مهدی سعیدی، کارشناس دفتر آمار ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفتگو می‌کنم در مورد حمل و نقل بارهای خطرناک. شما عزیزان اگر سوالی داشتید میتونید حتما بپرسید از ما تا ما از کارشناس محترم برنامه بپرسیم و جواب اون رو داشته باشیم. از که دورم که به خود ساختنم دشوار است.
لبخند روی لبهات میشینه خوب حالم، با تو بودن رو هیچ وقت نمیدم به یه عالم، کنارت حس خوبی به این آینده دارم، با تو این سرنوشت و روی چشم میذارم. یه لبخند روی لبهات میشینه خوب حالم، با تو بودن رو هیچ وقت نمیدم به یه عالم، کنارت حس خوبی به این آینده دارم، با تو این سرنوشت و یه چشم میذارم.
دویست و بیست چهارصد هشتاد و شش، دویست و بیست پنج هزار نه.
من یه راننده حمل کلورم تو سطح ایران، 20 سال این کارا دارم انجام میدم. میخوام ببینم آیا تو شهرستان ها، تو شهرها، خدایی نکرده اگر ماشین من تصادف کرد، چه امکاناتی برای مهار کلور دارن؟ چه کاری میتونن برای من انجام بدن؟ خودتون میدونید کلور یکی از خطرناکترین باراست. هیچ وقت شما در این رابطه و امکاناتی که باید یه راننده داشته باشه، کاری که باید انجام بده، امکاناتی که شهرها باید داشته باشن نسبت به برخورد یه همچین اتفاقی رو صحبت نکردید. خواهش می‌کنم از آقای مهندس یه سوال بپرسم.
واسم از ایشون سوال کنید که من که راننده امن و نقل مواد خطرناکم، شما به عنوان مسئول برای من چه خدمات ویژه‌ای رو قائل شدید؟
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای مهندس محمد مهدی سعیدی.
سلام به شما عرض میکنم خانم نجفی، همکاران گرامیتون و به همه شنوندگان هم عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم آقای مهندس سعیدی. دیروز هم در مورد حمل و نقل بارهای خطرناک با هم گفتگو کردیم، پیامکی داشتیم از یکی از دوستان عزیز شنونده که گفته بودن در محور جاسک بندر عباس شاهد یک تصادف بودند که متاسفانه 6 نفر در این تصادف که یکی از طرفین بار خطرناک حمل می‌کرده، 6 نفر جان خودشون رو از دست دادن. و با توجه به اینکه به تابستان و فصل سفرهای تابستانی نزدیک میشیم، توصیه شما به هموطنانمون در این سفرها و در برخورد با ناوگان حمل و نقل مواد خطرناک چیه؟
اصخایی میکنم از محضرتون. اجازه بدین که سوالات رانندگان رو که من شنیدم در قسمت دوم عرایزم خدمتون داشته باشم. موضوع بسیار مهمی که بهش اشاره کردید، موضوع حضور ناوگان حامل مواد خطرناک در کنار سایر وسایل نقلیه در جریان ترافیک هست. من میخوام به این مهم بپردازم که رانندگان سایر وسایل نقلیه در مواجهه با این ناوگان که در کنارشون داره تردد میکنه، چه وظایفی، چه تمهیداتی رو باید بیاندیشن، چه نگاهی رو به اون داشته باشن، و در دو فاز قبل از حادثه و بعد از حادثه چه در واقع کارهایی رو باید انجام بدن. این موضوع بسیار حائز اهمیته خانم نجفی عزیز. ببینید، تصادفات و حوادث مواد خطرناک یه ویژگی بارز داره که اون از سایر تصادفات متمایز میکنه و اون تبعات سنگین بعد از حادثه است. یعنی وقتی یک ناوگان دچار تصادف میشه یا دچار سانحه میشه، پتانسیل بسیار بالایی برای نشت محموله به محیط، انفجار، آتش سوزی وجود داره و این ممکن هستش که تبعات اولیه تصادف رو چند برابر بکنه. ممکن هست یک تصادف خسارتی جزئی بین ناوگان مواد خطرناک با یک وسیله نقلیه دیگه رخ بده، ولی در اثر تبعاتی که خدمتتون عرض کردم، حجم تلفات و در واقع آسیب‌های جانی و مالی به شدت بالا بره. من از فرصتی که برام ایجاد شده میخوام خواهش بکنم از شنوندگان عزیز، همه ما در جریان ترافیک ممکن هست با ناوگان حامل مواد خطرناک روبرو بشیم. خدمتون تو بحث قبلی عرض کردم این ناوگان یه مشخصه بارز داره و اون علائم و نشانهایی هستش که روی این وسایل نقلیه نصب هست، و اگه بخوایم خیلی کلی اشتباه بکنیم، عمدتاً تانکرهایی که در جاده ما باشون روبرو میشیم عمدتاً حامل مواد خطرناک و فرآورده های خطرناک هستن. ما به نظرم میبایستی تو دو بحث عرایزم رو در واقع با هم داشته باشیم، قبل از حادثه و در حین مواجهه با این ناوگان. در واقع شناسایی ناوگان اولین قدم در برخورد با این ناوگان هست، این که ناوگان شناسایی بشه به عنوان ناوگان حامل مواد خطرناک. موضوع بسیار مهم بعدی رعایت فاصله طولی ما با اون ناوگان هست. ما باید حداقل 50 متر با اون ناوگان در جریان ترافیک فاصله داشته باشیم. در سال گذشته یه اتوبوس در آزادراه نتنز کاشان این فاصله را رعایت نکرد و از عقب به عقب تانکر برخورد کرد و تلفات سنگینی رو به جا گذاشت. مانورها و حرکات مارپیچ در این سبقت گرفتنامون با این ناوگان باید به شدت کنترل شده باشه. جاهایی که تجمع این تانکرها رو ما داریم، مجتمعهای خدمات رفاهی که تجمع اینها هست، یا به هر نحوی وجود چندین دستگاه تانکر و ناوگان حامل مواد خطرناک در یک جایی، ما رو باید به این سمت بره که اونجا توقف اصلا نداشته باشیم. و در توقفگاه ها و پارکینگ هایی هم که حضور پیدا می کنیم، ماشین ما با ناوگان حامل مواد خطرناک حداقل 20 متر فاصله رو در واقع رعایت بکنه. اینا توضیحات کلی هستش که قبل از حادثه داریم، ولی ممکن هستش که ما در حین ترددمون به یه حادثه برخورد بکنیم، به یک واژگونی برخورد بکنیم، به یک تصادف برخورد بکنیم. اون موقع وظیفه ما بسیار بسیار حساس تر هست. ما باید خیلی ملاحظه دقیقی رو اونجا انجام بدیم. اون لحظه‌ای که ما درش حضور داریم لحظه‌ای خواهد بود بسیار حساس، ممکن هست انفجار و یا آتش‌سوزی در لحظه اتفاق بیفته و مایی رو که اصلا درگیر اون تصادف رو هم نبودیم به نوعی درگیر بکنه. حتی امکان می‌بایستی به طور کل اونجا توقف نداشته باشیم، ترددمون با کنترل و هماهنگی پلیس راه محترم و نهادهای امدادی باشه حتما. در صورتی که دیگه امکان تردد برامون فراهم نیست، ماشینمون رو خاموش بکنیم و در حاشیه جاده با فاصله ایمنی 20 متری توقف بکنیم و حفظ خونسردی بکنیم تا در واقع جاده بازگشایی بشه، پاکسازی بشه. در صورتی هم که قرار از صحنه عبور بکنیم، پنجره ها و دریچه های کولر رو ببندیم و به سرعت و با زدن فلاشر محیط رو ترک بکنیم، تجمع نکنیم، مسیر رو مسدود نکنیم، نهادهای امدادی و پلیس را بتونن کارشون انجام بدن. این رو بدونیم، این نکته بسیار کلیدی هست که در سوانه ناوگان عامل مواد خطرناک پتانسیل سوانه ثانویه به شدت بالاتر از سوانه اولیه است.
بله.
تصادفات اولیه ممکنه یه تبعات جانی و مالی داشته باشه. این اونچه که بسیار اهمیت داره و بسیار حساس هست سوانه ثانویه، همون انفجارها و همون نشتیها و آتش‌سوزی‌ها. من واقعا از همه هموطنانم خواهش میکنم در مواجهه با ناوگان عامل مواد خطرناک ملاحظه و دقت و احتیاط بسیار بیشتری رو لحاظ بکنن، انشالله برای خودشون و اون
ناوگان ایجاد مشکل انشالله. آقای مهندس سعیدی اگر اجازه بفرمایید سری بزنیم به اتاق فرمان، باز هم در خدمت شما خواهیم.
بله خواهشون رو با کمال میل.
متشکرم. امروز در مورد حمل و نقل بارهای خطرناک و شما رانندگانی که در این زمینه تلاش میکنید و زحمت میکشید صحبت میکنیم با جناب آقای مهندس محمد مهدی سعیدی، کارشناس دفتر آمار ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. اگر سوالی داشتین حتما از ما بپرسید. 224-86-225-009 و شماره پیامک 3900. آقای مهندس سعیدی، چند تا از دوستان عزیز شنونده سوالاتی رو مطرح کردند که ابتدای برنامه با هم شنیدیم. اگر ممکنه در این قسمت در گفتگومون به جواب این عزیزان بپردازیم.
حتما.
در خدمت شما هستیم. یکی از دوستان پرسیده بود که برای رانندگانی که در این بخش زحمت میکشن، ناوگان حمل و نقل مواد خطرناک، آیا تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده؟
به حضور شما عرض کنم من در جایگاه یک کارشناس ایمنی در واقع خدمت شما در این برنامه هستم و اون قسمتی که مربوط به تسهیلات و اون خدماتی میشه که راننده از وزارت راه و شهرسازی دریافت میکنه در واقع همکاران عزیز بنده هستن که تو حوزه حمل و نقل کالا مشغول فعالیت هستن و مطمئنن این پاسخ رو میتونن اونها داشته باشن. اون چه که ما از نگاه ایمنی به قضیه در واقع توجه میکنیم این هستش که انتظار و توقع از رانندگان ناوگان عامل مواد خطرناک از حیث رعایت نکات ایمنی برای ما در واقع حائز اهمیت هست. این رانندگان میبایستی رانندگان حرفه‌ای‌تر، دقیق‌تر و محتاط‌تری باشن، آگاه‌تر باشن، آشنایی دقیق‌تری به مفاهیم ایمنی داشته باشن و با دقت بیشتری قوانین و مقررات را رعایت بکنن. اون چه که در واقع از منظر یک کارشناس ایمنی من میتونم عرض بکنم این نکته هست. اما راننده زحمتکش دیگه‌ای که در خصوص حمل کلور در شهر در واقع اقدامات پاکسازی صحنه و خدماتی که در حین حادثه باید به این ناوگان داده بشه سوال فرموده بودن. سرکار خانم نجفی به این شکل مطرح میشه که حمل و نقل مواد خطرناک اونچه که ما دنبالش میکنیم.
بله آقای مهندس سعیدی، من عذر میخوام میونه کلامتون دارم وارد میشم، ولی ما مراسم افتتاح ترمینال گالری سلام رو در فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه داریم. اگر اجازه بفرمایید از حضور شما خداحافظی میکنیم، فردا باز هم در خدمت شما خواهیم بود. میریم سخنرانی جناب آقای دکتر روحانی رو میشنویم.
بسیار سپاسگزارم از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای دکتر روحانی، آماده میشیم برای
دوستان عزیز شنونده به اطلاع شما میرسونیم که امروز در مراسم افتتاح ترمینال گالری سلام در فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه، ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی سخنرانی دارند که تا لحظاتی دیگر پشت میکروفون قرار میگیرند. به محض شروع این مراسم اون رو به صورت مستقیم تقدیم حضور شما خواهیم کرد. دعوت میکنم بشنوید. منتظریم تا سخنرانی ریاست محترم جمهور در مراسم گشایش ترمینال گالری سلام در فرودگاه امام خمینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. روز بسیار مبارک و خوشحال کننده ای هست برای همه مردم عزیز ایران، به خاطر اینکه در این شرایط حساسی که بدخواهان میخواهند بگویند که توسعه ایران متوقف شده و مردم نسبت به آینده کشور ناامید شدند، علارغم همه فشارهای دشمنان ما، هر روز شاهد تحرک تازه در اقتصاد و حرکت بزرگ اجتماعی در کشور عزیزمان ایران هستیم و خواهیم بود. امروز اساس جنگ بدخواهان با ما جنگ امید یا جنگ اراده هاست. اونها میخواهند به هدفی که میخواهند امیدوار باشند و به توطئه و نقشه شومشون و میخواهند ملت ایران را از آینده توسعه کشور ناامید کنند. ما هم متقابلا ملت بزرگ ما میخواهد امید و سرزندگی خود رو نشون بده و دشمن رو نسبت به اهداف شومش ناامید بکنه. خب در این راستا ما میبینیم که هم اقدامات اونها برای فشار به ملت ایران افزایش یافته و هم عکس العمل نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر اون فشارها افزایش پیدا کرده. پایان این نبرد پیروزی ملت خواهد بود، چون طرف مقابل ما ملت نیست. ما با هیچ ملتی نمی جنگیم. طرف مقابل ما یک عده سیاستمدار کم تجربه هستند، اما این طرف داستان گروهی از مسئولین کشور نیستند. تمام ملت ایران یک پارچه در این مبارزه حضور دارند. اونها هم دشمنیشون به طور مستقیم علیه فرد فرد ملت ایرانه، منتها فشاری که به کشور وارد میکنند طبقات ضعیفتر، اقشار کم درآمدتر فشار بیشتری رو تحمل میکنند و اقشار دیگر فشار کمتری رو تحمل خواهند کرد. اما بی تردید در این مبارزه موفق نخواهند بود. دلیل عرض من افتتاح‌ها در سراسر کشور و افتتاح امروز این ترمینال با شکوه سلام در فرودگاه امامه، ترمینالی که همونطور که توضیح دادند عمدتاً در ظرف 2 سال با تلاش متخصصین، مهندسین، کارگران و مدیران کشور ساخته شده. یک زمانی بود که اگر کشوری ادعا می کرد یک ترمینال رو ظرف 1.5 سال یا 2 سال ساخته، ما تعجب می کردیم که چطور تونستن ظرف 1.5 سال یا 2 سال یک ترمینال با عظمت رو و با شکوه رو بسازن. اما امروز به حمدالله ما شاهد اون هستیم که فرزندان این سرزمین با تکیه بر ارادهشان، امیدشان به آینده، عشق به وطنشان و عشق به ملتشان می توانند پروژه‌هایی که می تواند با پروژه‌های مشابهش در کشورهای دیگر همسانی و رقابت کنه افتتاح کنیم. البته افتتاح ترمینال فرودگاهی شاید با افتتاح پروژه‌های دیگر اقتصادی متفاوت باشه. افتتاح ترمینال یعنی حضور صنعت هوانوردی، افتتاح ترمینال یعنی همکاری بین مدیران فرودگاهی و نیروی انتظامی، افتتاح ترمینال یعنی همکاری بین مدیران اون ترمینال و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افتتاح ترمینال یعنی بهره‌مند شدن از صنعت هوانوردی که بخش‌های مختلف دست به دست هم میدن تا یک هواپیمایی سالم، سیف در یک ترمینال و فرودگاهی پهلو بگیره و بتونه مسافر رو سالم به مقصد برسانه. همکاری و هماهنگی ارگان‌های مختلف به معنای هماهنگی، همکاری، تعاون و وحدت بخش‌های مختلف برای راه‌اندازی یک پروژه مهم خدماتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک کشور هست. ما امروز نیازمند به یک تحرک و یک پرش به سمت توسعه هستیم. علارغم تحریم و علارغم فشارها امروز هواپیماهای ما در کشور به طور منظم پرواز میکنند. خب اگر کشوری از لحاظ خرید هواپیما، از لحاظ قطعات، از لحاظ تعمیر، از لحاظ اوورهال هیچ مشکلی نداشته باشه، اداره این صنعت هوانوردی آسانه. اما علارغم همه این مشکلات، امروز باید از همه بخش‌های صنعت هوانوردیمون تشکر بکنیم، سپاسگزاری بکنیم، در همه زیرساخت‌ها، در همه هماهنگی‌ها، در هدایت هواپیماها. کار آسان و ساده نیست، اما به حمد الله در کشور ما در سطح کشورهای پیشرفته جهان ما در مسیر حرکت هستیم. کمبودهایی داریم، مشکلاتی داریم، اما این کمبودها قابل رفع هست. دولت یازدهم و سپس دولت دوازدهم یکی از تلاشهایش رونق در بخش صنعت هوایی بوده. خب شما میدونید که ما بعد از توافق هسته‌ای و فضایی رو که در روابط بین الملل ایجاد کردیم، بعد از چند ده سال ما تونستیم تعدادی هواپیمای مدرن و نو وارد کشور بکنیم. این شاید یکی از خواستها و آرزوهای مردم ما بود که وقتی سوار هواپیما میشن هواپیمایی باشه که از کارخانه سازنده مستقیم وارد کشورشون شده. این روند میتوانست ادامه پیدا بکنه و در مسیر ادامه بود. ما در پی خرید صدها فروند هواپیما در طول سالهای آینده برای راحتی مردم، رفاه مردم و برای اقتصاد کشور و حمل و نقل کشور بودیم. اما علارغم اینکه امروز آمریکا برخلاف همه مقررات بین المللی در برابر ملت ما ایستادگی میکنه، باید تشکر و سپاسگزاری کنیم از همه اونهایی که امروز صنعت هوایی ما رو سر پا نگه داشتن. از خلبانان عزیز، از همه اونهایی که در تعمیر و آماده سازی هواپیما، در خدمات به هواپیما تلاش می کنند، سازمان هواپیمایی کشوری، از همه سیستم های راداری و ارتباطی ما و همه نیروهای امنیتی ما، از نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و همه مدیران در بخش فرودگاهی و وزارت راه و مسکن و شهرسازی، همه دست به دست هم دادن تا امروز این حرکت رو به خوبی ما ادامه بدیم. افتتاح فرودگاه، پیشرفت هوایی ما به معنای مبارزه واقعی در برابر اونهایی هست که پیشرفت ایران رو نمیخواهند. ما باید عملاً در برابر بدخواهانمون ایستادگی بکنیم و مقاومت بکنیم. عمل ما امروز در برابر اونها رونق اقتصادی است، همونطور که سال رونق اقتصادی نامگذاری شده. اینکه ما بتوانیم در سفرها، مخصوصا در سفرهای هوایی، امکانات لازم رو برای مردم فراهم بکنیم. گردشگری یکی از اهداف بزرگ دولت 11 و 12 برای اشتغال کشور و برای رونق اقتصادی کشور بودیم.